که در ایران به وجود آمد یک سری چیز انحرافی رشد کرد و که دیگه حالا هم برای خود امیرکبیر خوب نبود و هم این که در پوشش ضد باهائیت ناگزیر شدن ضد اسرائیلی بشن، نمیدونم ضد استعمار بشن و از این حرفا. ما اینجا چیزی به نام استعمار به اون معنایی که در هند یا جاهای دیگه بوده، من اصلا باور ندارم به چنین چیزی. ببینید، باز این که نظر درباره شعار ضد امپریالیستی یا استقلال خواهی، والا این یک پاسخ خیلی راحت نمیشه بهش داد که آیا بگیم شعار ضد امپریالیستی غلطه یا درسته. الان این روزها خیلی آمدن میگن که چیزی به نام امپریالیسم وجود نداره. نه، من اعتقاد دارم چیزی به نام امپریالیسم وجود داره و اگر ما بخوام با امپریالیسم مبارزه بکنیم، این در واقع یک مبارزه طبقاتی هست که داریم با سرمایه‌داری انجام میدیم. نمود امپریالیسم هم در ایران امروز همین سرمایه‌های تجاری بزرگ هستن، به اصطلاح سرمایه مالی، حالا ما اسمش بذاریم اینجوری، ما من میتونم ارزیابیش بکنم. در نتیجه اون شعار استقلال در انقلاب 57 به نظر من شعار پوچ و توخالیه، هیچی نیست. پرسیدن که چرا مثلا درباره سندیکاها صحبت نکردیم، نهادهای صنفی. نهادهای صنفی متاسفانه الان، خب شما هم بهتر از من میدونید که هیچ نهاد اصلا از ابتدای انقلاب، پیروزی انقلاب، سندیکا در ایران اسمش قدغن شده. به جای سندیکا یا واحد صنفی گذاشتن یا جایگزین شده انجمنهای اسلامی. خود این کارم تنها از ایران، اینا در ایران نبوده، اینا از کشورهای دیگه و تا جایی که من میدونم به ویژه از ژاپن الگو گرفتن که این مجامع اینطوری رو جایگزین سندیکاها بکنن. به خصوص که در اون دو دهه اول انقلاب انجمنهای صنفی و شوراهای انجمنهای اسلامی که دولت و حکومت به طور کلی میگفتن چشم و چراغ نظام، یعنی انجمنهای صنفی کارشون خبرچینی بود، کارشون درگیری با کارگران بود، و شوراهای اسلامی هم متاسفانه از دید من به عنوان کسی که در صنایع کشور بودم، این شور و خودم مدتی که نماینده مدیریت در بعضی شوراها بودم تو کارخانه ها، متاسفانه این شوراها هم که الان هم گاهی اوقات دفاع میکنیم ازشون، دستی کم در اون زمان اینها بیشتر به نفع خودشون کار میکردن تا به طبقه کارگر. تا هنگامی که ما یک فرهنگ سیاسی جا افتاده از طرف گروه های سیاسی پیشینه دار و منسجم نداشته باشیم، سندیکا هم هیچ کار نمیتونه بکنه. در هندوستان یا بسیار جاهای دیگه سندیکا وجود داره، اما یا در مثلا افغانستان یک سری نهادهای الان به وجود آمده که در همسنجی با ایران اینها بسیار مترقی هستند، اما دوباره داره طالبان اونجا برمیگرده. پس ما یک چیزهای نیاز داریم در کشور که اون بهش میگیم یک فلسفه سیاسی مشخص. این میتونه مارکسیسم باشه، مشروط بر این که خریدار داشته باشه، یا یک دیدگاه ملی گرایانه باشه، مشروط بر این که بتونیم خوب روش کار بکنه و رشدش بدیم. تا اینها رو نداشته باشیم بقیه چیزی حل نمیشه. فرمودن که در بخش صنایع غذایی پیشرفت خوبی داشتیم. بله، من در یک بخش از عرایزم گفتم که ما بی‌انصافی نباید بکنیم. از ابتدای انقلاب تا الان بخش کشاورزی ما به طور نسبی پیشرفت خیلی خوبی داشته و همین الان هم وضعیت نسبتا خوبی داره. ما جزو کشورهایی هستیم که مقدار تولید عسلمون خیلی بالاست و جزو شاید چهارمین پنجمین، دقیقا نمیدونم، اینجوری باشیم. گوشت خوب تولید میشه در ایران، چه گوشت قرمز چه گوشت سفید، ما صادرات گوشت سفید داریم. صنایع لبنیات ما بسیار رشد کرده. یک گروه هایی داریم مثلا ما که الان شهرک لبنیات به وجود آوردن، اینها امیدوار کننده هم هستن، چون مثلا کسی که بستنی کیم رو یک زمانی توی گاری توی خیابون میفروخته، الان یکی از بزرگترین تولید کنندگان لبنیات در ایرانه. شرکت کاله که همه منصوبش میکنن نمیدونم به آقای ایکس و ایگرگ، این شرکت واقعا یک بخش خصوصی وابسته اونچنانی به دولت هم نداره، اما این به معنای این نیست که از کمک‌های دولتی از نظر وام و دیگر چیزها استفاده نکنه. لبنیات ما بسیار خوبه، صادرات بسیار خوبی هم داشتیم. در بخش دیگر صنایع غذایی هم من خیلی راضیم، چون با این صنایع به خصوص صنایع مرغداری من کار کردم، مدت‌ها مشاورشون بودم، در اونجا شاغل بودم. بله درست می‌فرمایید، اینها خیلی خوب هستن. فرمودن که آیا گروه های سیاسی نمی باید به تفاوت لایه های موجود در حاکمیت از نظر خواستهای اقتصادی دقت و ریزبینی بیشتری به خرج بدهند و در این اختلاف جانب مواضع اقتصادی که بیشتر به نفع مردم است را بگیرند؟ البته باید این کار رو بکنند، اما شرطش این هست که بیشتر واقعا پژوهش کنند، بیشتر گفتگو بکنن در این زمینه، اطلاعات دقیق داشته باشن و کمتر مثلا ما بریم دنبال این که فلان کارخانه 4 نفر اخراج کرد، این چیز بدیه، کار بدیه. اما باید ببینیم چرا بعضی از مؤسسات بزرگ نمیتونن حقوق بدن. به عنوان مثال هفت تپه که الان خیلی این ورم ازش صحبت میشه و به درستی هم صحبت میشه، این هفت تپه رو تو بخش توی پروژه خصوصی واگذار کردن، این کارخانه الان حقوقا رو نمیده. در کنار اون بسیاری از شرکت های بزرگه، چه خصوصی چه دولتی هستن، اینا حقوقاشون رو به موقع میدن، پاداش هم خوب میدن و اصلا اون نارضایتی هم که ما از دور میگیم واقعا وجود نداره. یه مقدار با این موضوع باید منصفانه برخورد کنیم و بیشتر از این که خرد و اکونومیستی به داستان نگاه کنیم، کلان و سیاسی باید نگاه کنیم. با پوزش از همه دوستان، من فکر میکنم بسیاری از صحبتهایی که ما میکنیم به خصوص متاسفانه در جناح چپ، در گروه چپ، اینا بیشتر گاه اوقات احساسیه، کمتر با واقعیت ها منطبق هست، بیشتر حس میکنیم یا اینه که کاری که در شکسته که در گذشته خوردیم یا ظلمی که به ما شده میخوام اینجا پاسخگو باشیم، در حالی که بیش از اینا اینقدر در جامعه ما اینقدر کوتاهی‌ها و کاستی‌های وجود داره که اگر ما بتونیم اینها رو خوب شناسایی کنیم، به دیگران، به خودمون و به دولت اعلام بکنیم، حتما میتونه نتیجه مثبت داشته باشه. اما نه اینکه فکر بکنیم که همه چیز از تو اینا، یعنی بریم به اصطلاح تبدیل بشیم به اصلاح طلبانی که هیچ کاری نمیخوان بکنن و میخوان از هر حرفی که میزنن دریچه، به قول یکی از خودشون، دریچه بازگشت به حکومت رو باز کنن. به نظر ما بسیار از ما چشم برگشت به حکومت، اصلا ما تو حکومت نبودیم که بخوام برگردیم، خیلی هم به این نباید فکر بکنیم. اما اگر کمک بکنیم به بهبود زیرساختای اقتصادی و سیاسی کشور، خود به خود اون چیزی که در دراز مدت ما میخوایم اتفاق خواهد افتاد. باز من با پوزش در ادامه این پرسش باید عرض بکنم، وقتی از لایه های حاکمیت صحبت میکنیم، یک کتابی که تصویرشو گذاشتن دوستان، اسمش از دگرگونی در طبقه های اجتماعی ایران، من در حد توان خودم و دانش خودم در اونجا آمدم اینها رو تفکیک کردم، یک گزارشی دادم از ترکیب یا آمیزه جمعیتی کشور به این دلیل و شغلاشون، به این دلیل که ما وقتی از طبقه صحبت میکنیم از دو چیز صحبت میکنیم، یکی جمعیت یک کشور، جمعیتی که تاریخی هستن، طولانی مدت هستن و پیوندهای نزدیکی دارن با هم، و اینکه این جمعیت چه جایگاهی در سازمان اجتماعی تولید داره. من در اونجا آمدم اینها رو شکافتم که چند درصد از جامعه ما مثلا مالکن یا غیر مالک هستن، در کدوم بخش دارن کار میکنن، حقوق بگیرن یا غیر حقوق بگیرن و یک تصویری در حد توان اندک خودم دادم. این لایه ها رو باز اونجا دید و در اونجا هست که فرض کنه وقتی که میاد کسی شرکت خلیج فارس رو میخره، اون یک جایگاهی داره و یک کاسب معمولی جایگاه دیگری. نوشتن که آیا میتوان گفت که در این آشفته بازار اقتصاد ایران زنان بیشتر از هر گروه دیگری آسیب دیدن و در حاشیه اقتصادی قرار داشتن؟ والا نمیشه خیلی گفت، اینطوری هست. زنان به دلیل ساختار جمعیتی و فرهنگی، حالا من از این واژه پدر سالار و مادر سالار اینا زیاد به کار نمیبرم، ولی واقعیت این چیزی است که وجود داره، همینطور که بسیاری از گروه قومی هم اینطوری هستن. اما همه اینا در گروه این هست که ما بتونیم به یک ساختار اقتصادی توانمند و خوب برسیم. اگر اون ساختار اقتصادی نباشه و اینا نادرست باشه و اشکال داشته باشه، بقیه هم دیگه کار نمیتونه روش بکنه. گفتن که برنامه حکومت تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها یا همون ریاضت اقتصادی موفق بوده است یا نه؟ آیا اساساً چنین برنامه هایی در شرایط کنونی برای ایران لازم بود؟ ببینید، اینو از دو جهت میشه گفت. یک جهتش اینه که آیا این برنامه موفق بود؟ ابداً موفق نبود. اما چه کسانی دنبالش بودن در اون زمان؟ یک سری گروه های پوپولیست بودن. چه کسانی الان مخالف چنین کارا هستن؟ نولیبرال ها. نولیبرال ها با هر گونه کمک دولتی به مردم مخالفن و این روزا متاسفانه در داخل کشور اینها موقعیت خوب پیدا کردن، تو دانشگاه جایگاه خوبی دارن، تبلیغات خوبی میکنن تو دانشگاه ها. بل از این جهت اگه نگاه بکنید، نولیبرال ها اساسا با این مخالفن. اما اگر از نگاه صنعتگران یا لیبرال های سده 19 تولیدگران نگاه بکنیم، این قضایای کاری که آقای احمدی نژاد و امثال اونا کردن هیچ نتیجه مثبتی که نداشتن، هیچ تورم هم ایجاد کردن، یأس هم ایجاد کردن و مردم فریبی هم بود. ببخشید، مثل این که یه مقدار در ارسال پیام اینجا اشکال بر من پیش آمد. پرسیدن که به نظر می رسد واژه لومپن بورژوازی موقعیت سرمایه‌داری که به این نام می آید را توضیح نمی دهد و همچنین جایگاه آن را در دولت یا بیرون از دولت، سرمایه‌داری در بخش خصوصی دولتی اساساً با تولید ارزش و انباشت معنا می یابد. این سرمایه‌داری لومپن آیا به ناب تعریف لومپنیزم صرفاً مصرف کننده سرمایه است و نقشی در گردش سرمایه یا تولید و خدمات به شدت استثمار کارگران ندارد؟ ببینید، اساساً این لومپن بورژوازی کمتر در تولید در استثمار نقش داره. نه به این دلیل که استثمارگر نیست، بلکه به این دلیل که اساساً تولیدگرا نیست. اینها بیشترشون سوداگرن، اکثراً راندخارن، کسانی هستن که به هر کاری دست میزنن. یک قاچاقچی این نام بورژوازی رو دادن به اینا یک چیز موقته، چون ما فعلا تعریف دیگه نتونستیم جاش بذاریم. تمام این کسانی که در قاچاق ارز وجود دارن شرکت میکنن، کالا صادر میکنن، ارزش بر نمیگردونن، انواع اقسام اقتصاد اختلاس و دزدی و ارتشا رو بهش دست میزنن، اینها رو ما لومپن بورژوازی میدونیم، چون نه به هیچ اخلاقی پایبندن، نه به هیچ قانون انسانیتی پایبندن. لومپن بورژوازی دقیقاً همونطوری که لومپن پرولتاریا هست در بخش طبقه کارگر یا توده مردم، لومپن بورژوازی چنین نقشی داره. برای اینکه بتونیم اینها رو حس کنیم باید تو جامعه بیشتر باشیم. مثلا اون آقایی که پسرش فلان ماشین رو داره با اون قیمت و میاد جلو مردم افاده هم میده، اینا لومپن بورژوازی هست. لاغل نظر من، برداشت من از لومپن بورژوازی اینه، یعنی به صاحب سرمایه داری که نه به ارزش های ملی معتقده، نه تولید ثروت میکنه، نه در تولید ثروت نقش نداره. من بیشتر این کسا رو، یعنی کمتر از نگاه استثمارگری بهشون نگاه میکنم، چون اصلا مانند همون لومپن ها اینا هم همون ویژگی دارن. پرسیدن درباره این که صنایع غذایی و لبنی رشد خوبی در ایران داشته، آیا همین نشانه این نیست که بورژوازی ملی هم در حاکمیت کنونی نقش دارد و اختلافات موجود در حاکمیت کنونی ناشی از تضاد این بخش از اقتصاد ایران با بخش اقتصاد تجاری و دلالی است که تمام تلاشش را برای تعطیل کردن صنایع ایران میکند؟ ببینید، تا یک اندازه درسته. همین الان نه تنها در صنایع غذایی، بلکه در صنایع فولاد، در صنایع فلزی، در این صنایع هم یک سری سرمایه‌دارانی هستند که اینا از تیغ خصوصی سازی مصادره ها در رفتن. اینا هم گرایش ملی دارن و هم اینکه با بسیاری از سیاست های اینا مخالفن و در سیاست کلی و در بخش های از نهادهای اقتصادی هم اینا نقش دارن. اینها رو میشه گفت بهشون هنوز سرمایه‌داری ملی، و تا جایی که آدمهاش من میشناسم از شخصیتی هم آدم های خوبی هستن، به منافع ملی به شدت پایبندن، کارهای انسانی خیلی خوبی میکنن. من نمونهش رو تو کتابام آوردم. فرض کنید آقای حاج بابا بود، مرحوم حاج بابا، در شرکت چوپاشکار. ایشون انسان بسیار شریفی بود، به آزادی های اجتماعی باور داشت، به نیکوکاری باور داشت، اما مانند ایشون خیلی نیستن و در حاکمیت هم چندون دخالت اینها رو نمیدن، در حاشیه حاکمیت هستن، ارتباط دارن، میشناسنشون، به اصطلاح ممکنه در بانک ها ازشون حمایت بشه و تولیدگر هم هستن اینا، خوشبختانه. و اینا دیگه جز به همون دلیل ملی بودنشون تولیدگرا هم هستن، سوداگر نیستن. بله اینها هستن، اما تا جایی که من میدونم اینها در حاکمیت جایگاهی ندارن. در همونجا آقای خمامی از تلاش بخشی از حاکمیت برای تعطیل صنایع گفتن. این کاملا درسته. ببینید، در جریان، نه تنها جریان خصوصی سازی، از سال 1000 مثلا دهه 60، حتی میانه دهه 60، یک بخشی در جامعه از بین خود مدیران صنعتی که وابستگی سیاسی زیادی هم داشتن و من اونها رو در طبقه به اصطلاح جدید گنجوندمشون، اینها گویا یک ضدیتی داشتن. این رسما نبود، اصلا دلشون نمیخواست که سنت‌های صنعتی ایران پایدار بمونه، همونطور که بعضی ها نمیخوان مثلا تخت جمشید پایدار بمونه. بعد در نتیجه این میشه که اینها دلشون میخواست فرض کنید آذراب تعطیل بشه، ولی یک صنعتی مثل مبنا که اونم صنعت مهمی هست، اون سرپا بمونه یا راش بکنه. بله اینطوری هست. گفتن در دوره انقلاب 50 فرمودی در انقلاب پوچ و توخالی بود، پس چه مضمونی را شما برای انقلاب 57 قائل هستید؟ آیا بورژوازی وابسته درباری نماینده انحصارات جهانی و امپریالیسم نبود؟ اولا من هرگز نگفتم انقلاب پوچ توخالی بود. انقلاب 57 ما برخلاف اون چیزی که بعضیا میگن این یک قیامه، اصلا اینطوری نیست. انقلاب 57 یک انقلاب اجتماعی به معنای کاملش بود. ما در کل تاریخ 4 تا انقلاب اجتماعی بیشتر نداریم. یکی انقلاب فرانسه است، یکی انقلاب اکتبر، یکی انقلاب چینه و یکی هم انقلاب 57 خود ما است. پس انقلاب 57 اصلا پوچ توخالی نبود. من عرض کردم شعار استقلالش پوچ توخالی بود، شعار آزادیش خیلی خوب بود، ولی کجا عمل شد؟ پس من اصلا نگفتم. دوم که فرمودن چه مضمونی را شما برای انقلاب 57 قائل هستید، من برخلاف اون چی که همه خیلی ها میگن مضمون این انقلاب ضد امپریالیستی بود، همونطور که در پاسخ به سرکار خانم دانشگری عرض کردم، من اصولا به چیزی به نام انقلاب ضد امپریالیستی باور ندارم. انقلاب های اجتماعی به این معنا که یک طبقه رو جایگزین کنن و جامعه رو درگیر یک رستاخیز همه جانبه بکنن مضمونشون کاملا طبقاتی است. ما انقلاب توده‌ای هم اگر داریم، انقلابی است که اکثریت مردم میان وسط، اما رهبرش به جایی که مثلا طبقه کارگر در نمونه انقلاب اکتبر باشه، طبقات دیگه ای هستن. در ایران بازاری ها بودن، چه ما خوشمون بیاد چه نیاد. من خودم یادم از در اون دوران ها بعضی از افرادی رو که وابسته به اون طبقه بودن به غلط میپنداشتیم که اینها مرده سیاسی هستن. اما من خودم، شخص خودم رو میگم، من بیش از اون چیزی که باید خام بودم، چون اونها که مرده سیاسی من فکر میکردم اینها در جامعه نفوذ اقتصادی داشتن، در بازار بودن، پول داشتن، خرید فروش میکردن و اینها بودن که آمدن اون طبقه بورژوازی صنعتی رو نابود کردن، یعنی بقایای فئودالی و بازار یا به اصطلاح بازار سنتی بر طبقه صنعتی و تولیدگر پیروز شد. در نتیجه این که می‌فرمایید انحصارات جهانی و امپریالیسم، من واقعا اینجوری نمی‌بینم. این انقلاب که این به اصطلاح پیروزی اونا نبوده، الان هم بر از همون شعارها خیلی استفاده میکنن، بر علیه جهان، بر علیه امپریالیسم، بر علیه غرب، و ما رو به این روز در آوردن. انقلاب 57 که افتاد، بعضیا میگن افتاد دست مثلا آخونده، اصلا اینجوری نیست. دست آخوندها بود، دست بازاری ها بود. ما در همون ابتدا به حاشیه رانده بودن ما رو، کار سیاسی جدی ما نمی کردیم. ما فکر می کردیم هر کسی با شاه مبارزه کرد این انقلابی است، و انقلاب هم یعنی ترقی، یعنی تکامل. واقعیت ها نشون داد که انقلاب، حتی انقلاب اجتماعی هم به معنای تکامل نیست. انقلاب های دیگه مثل انقلاب کوبا که از نظر من یک انقلاب تنها سیاسی بوده، و یا انقلاب هایی که در همین روزها جهان عرب شد یا در جای دیگه میشه، اینا اصلا در زمره انقلاب 57 نمی گنجه. بنابراین انقلاب 57 تو خالی نبود، اما شعار مبارزه با استعمار، اون سه شعار اصلی، نه شرقی نه غربی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامیش همین هست که ما میبینیم. استقلالی هم وجود نداشته. اصلا ما درگیر استعمار نبودیم که بخوام از قیدش رها بشیم. نتیجهش هم این شده که با همه این شعارهایی که دادیم، هنوز سیاست ما دلخواسته یا دلناخواسته تو چین تعیین میشه چون اقتصادش قویه، تو روسیه تا یک حدی تعیین میشه چون روسیه قویه. مجبوریم، ناگزیریم با آمریکا هم کنار بیایم برای اینکه بتونیم صنعتمون رو نجات بدیم. من که میگم صنعتمون رو نجات بدیم، یکیش اینه که من دلم میخواد به عنوان یک صنعتگر، دلم میخواد که با آمریکا ارتباط برقرار کنیم، ماشینالات مدرن از آلمان بیاریم، از آمریکا بیاریم، از کانادا بیاریم، از ایتالیا بیاریم. این چیزها، ماشینالاتی که از چین ما میخریم، اینا نه کیفیت بایستری دارن، نه دووم دارن، نه کالا خوب تولید میکنن. بنابراین اون شعارهایی که علیه سرمایه‌داری وابسته، ما چیزی اونام سرمایه‌داری وابسته در اون زمان هم نداشتیم. اینا سرمایه‌داری ملی بودن که به دلیل نیازهای داخلی تجارت خارجی هم میکردن، و اینم به خودی خود چیز بدی نیست. برای اینکه من، اگر دوستان علاقه من بودن، کتاب سیاه‌چاله خصوصی سازی رو انشالله بعد از اینکه منتشر شد اگر بگیرن، در اونجا اینها همه با آمار و ارقام داده شده که در همون زمانی که شما میگید، میگن دوست بعضی ها بورژوازی وابسته، سرمایه‌داری ناخالص داخلی در سال 1355 هرگز در ایران تکرار نشده، تا همین الان هم تکرار نشده. با این همه درآمده نفتی که دولت احمدی‌نژاد داشت، هنوز ما به پای سال 55 نرسیدیم. درآمد ناخالص داخلی ما تازه در سال 72 به سال 55 رسیده، و بعد از اونم لنگون لنگون یک قدم ها آمدیم جلو. در دوره برجام انصافا اگر بگم، یک مقداری داشت رو به بهبود می‌رفت که اون درگیری‌های جناحی و منافع جناحی باز کار به اینجا رسونده که ما داریم با انقلاب با آمریکا مبارزه می‌کنیم، اما در داخل تو سر خودمون می‌زنیم. برای یه لقمه نون معطلی، یا اون تصویری که در همین گروه آمد که یک بچه سرش گشته روی یک ظرف پلاستیک خوابیده، اینها در نتیجه همون دیدگاه‌هایی هست که ما از سرمایه‌داری وابسته و دلال و کمپرادور صحبت می‌کردیم. دوست عزیز، من نمیگم انقلاب 57 توهی و توخالی، هرگز نبوده، خیلی هم انقلاب خوب بوده، من براش تلاش کردم، بسیاری از دوستان ما در گروه اکثریت و حزب توده ایران هم با همه چیزایی که بهشون میگن، من فکر میکنم اینا از نظر استراتژیک اشتباه نکردن، منتها در تاکتیک ها و توازن قوا ما نتونستیم جایگاه مناسب رو برای خودمون پیدا بکنیم. پس اون کسایی که سرنگون شدن به جز اندکیشون مانند شاید هجبر یزدانی که در او ویژگی های لومپن بورژوایی دیده می شد، بقیه نه عامل استعمار بودن، نه عامل امپریالیزم بودن، نه دلال بودن، هیچ شد و از اینا نبودن. یه مقدار ما باید تو این چیزا بازنگری کنیم در خودمون. من ادامه میدم این پرسش رو که شما از قرارگاه خاتم الانبیا اسم بردید. قرارگاه خاتم الانبیا بله یک به اصطلاح نهاد، یکی از نهادهای انقلابی هست. ما در جریان خصوصی سازی که صحبت کردیم گفتیم که از در اون پروژه‌ای که از 80 شروع میشه 84 شروع میشه به بعد، اون سرمایه هایی که واگذار شده، بخشی از سرمایه های مصادره شده بوده که تو سبد دولت بوده. نو لیبرال ها تبلیغات زیادی کردن که بگن آقا اقتصاد دولتی است. الان هم دارن همین حرف رو میزنن. اما واقعیت اینه که دولت به معنای نهاد رسمی دولت و اون نهادی که سنتی و کلاسیک هست، الان حد اکثر 20% دارایی داره. بقیه 80% که نو لیبرال ها جار جنجال راه میندازن که این اقتصاد دولتی، اصلا این اقتصاد دولتی نیست، این اقتصاد ما بهش میگیم شبه دولتی که دست بنیاد هاست، اون 80% یا 70% اسم دولتی یک کلکه، یک فریبه که نو لیبرال ها دارن میدن برای این که با هر گونه مارکسیسم مبارزه بکنن، با هر گونه جمعگرایی مبارزه بکنن، با هر گونه هدف جمعی مبارزه بکنن و سرانجام هم نتیجهشون اینه. ما خیلی این رو نیام بگیم که میلتون فریدمن اینجوری بود، اون اونجوری بود. اینا تو ایران الان هستن، آشکار دارن فعالیت میکنن. حالا این قرارگاه خاتم الانبیا بهترین اینا هست، چون به نوعی به دستگاه حکومت وابسته است، یک حداقل ها نظارت وجود داره روش، اما اون چی که هست در جناح‌های داخلی این درآمد قرارگاه با دیگران میاد. من فکر میکنم بالاتر درباره قرارگاه خاتم عرض کردم، اینا بخش ما بهش میگیم اقتصاد شبه دولتی که دست نهادهای انقلابی هست. این قرارگاه یک نهاد انقلابیه، بنیاد مستضعفان یک قرارگاه به اصطلاح یک نهاد انقلابی است. بالاتر گویا سوال شده بود درباره بنیاد علوی. بنیاد علوی بخشی از بنیاد چیز است، بنیاد مستضعفان است. تعداد زیادی شرکت داره بنیاد مستضعفان که من الان حضور ذهن ندارم، در اون کتابی که زیر چاپ هست انشاءالله در اون آمار دقیق این آمده و این که چه اتفاقاتی افتاده. به هر حال من این رو فکر کنم بالاتر پاسخ دادم. گفتن آیا آماری دارید که نشان دهد چند درصد اقتصاد ایران صنعتی و تولیدی کشاورزی و چند درصد تجاری مالی و اقتصادی است؟ ببینید آمار دارم، منتها این آمارها الان تو ذهنم نیست و باید به مدارک رجوع کنم. من 3 تا کتاب دارم، یکی که دیدین اونجا، این کتاب ها پر از آماره و به اینها آمار داده، اما این که چند درصد مالی و خدماتی است، اقتصاد ایران بر پای آمارها نزدیک کمابی 61% یا 60% خدماتی است که مالی و تجاری بخش بزرگی از اینه. منظور از مالی هم یکی بانک ها هستن، یکی شرکت های سرمایه گذاری هستن که مثل قارچ رشد کردن و هیچ نظارتی هم جدی برشون نبوده، که شما بارها دیدید تظاهراتی که در خیابون ها بر علیه اینا میشه. این بخش بزرگیه که من در این کتابی که زیر چاپ هست این تو به اصطلاح مزاح رو کردم که هر ایرانی یک شرکت سرمایه گذاری، هر کسی از هر جایی پول داشته آمده شرکت سرمایه گذاری باشده، اینها اونقدر مبهم و نامشخصن که به اصطلاح اگه شرلوک هولمز رو بذارید نمیتونن رابطه درست اینها رو با هم دیگه پیدا بکنن. مجموعه مؤسسات تو در تو و ضربدری هستن، این سهامدار اونه، اون سهامدار اونه، اون سهامدار اونه، و واقعا نمیدونیم که اون اسمایی که اعلام میکنن تا چه حدش درسته و واقعی است و واقعی نیست. این که شما بارها دیدید میگن که با کارت یک آدم مرده یا یک فقیر کارتون خواب میرن به اصطلاح کارت بازرگانی میگیرن، شاید این شکل خیلی چیزش باشه، بزرگ شدهش، ولی در واقعیت هم و در سطوح بالا و کلان دقیقا اینطوریست. ما اسیر سرمایه‌داری مالی هستیم. سرمایه‌داری مالی رو من به شکلی تعبیری از همون امپریالیسم میدونم و برای اینم هیچ نیازی نیست که ما سرمایه‌مون رو از آلمان یا بانک جهانی یا از اونا بگیریم یا از اونا دستور بگیریم. این مؤسساتی که الان در ایران هستن و جناهایی از حاکمیت هم به شدت از اینا پشتیبانی میکنن، اینها در واقع تو همون بخش تجاری مالی قرار میگیرن. کشاورزیمون دقیقا نمیدونم، شاید حدود الان حضور ذهن ندارم، شاید حدود 18% بین 16% تا 18% و صنعتی هم شاید چیزی در حدود 30-40% هست که ما طبقه کارگرم در اون کتاب به اصطلاح طبقه بررسی طبقاتی در اینجا بررسی کردیم و گنجید. ببخشید من یک ادامه مختصر بدم. این بخش خدمات که می‌فرمایید، امروز نولیبرال ها مثلا هایک و غیرو و پیشینیانش مثلا منگر و اینا از چیزی به نام ارزش ذهنی صحبت میکنن، یعنی اینا مون قیمت کالاها با نیروی کاری که مارکس و حتی آدم اسمیت میگه با اینا تعیین نمیشه، بلکه ذهنی دل بخواه که یکی میگه آقا من اینقدر میخرم، اون میگه من نمیفروشم یا میفروشم، و به همین دلیل میان میگن حتی خود نیروی کار هم تو بازار باید همینطوری مبادله بشه. خب طبیعی است که اینا غیر واقعی است، اما اون درصد بالای اقتصاد مالی و بنگاه‌های مالی و سرمایه‌گذاری پوششی است بر همینا. والا گفتن آیا فکر نمی‌کنید همین قطع کردن یارانه‌ها محرک اصلی خیزش های اجتماعی 2 آبان ماه بوده است؟ من خیلی اطلاعات جزئی از این رویداد ندارم که بدونم بوده یا نبوده، چون من نمیدونم که این 90 تومن در ماه یا 45 تومن در ماه نمیدونم چقدر و هر نفر چقدر تأثیر در زندگی افراد داره. شما فرض بسیاری آدم های هستن که به 30-40 تومن در ماه هم محتاجن، اما بعید میدونم که اون کسانی که در اون جریان وارد خیابون شدن دلیلش این بوده. اینقدر در ایران مشکلات دیگه وجود، در همه دنیا مشکلات دیگه وجود داره، از فشار حجاب شما بگیرید تا هر چیز دیگه که فکر میکنید، اینها میتونه محرکای جدیتر از این باشه که اون قطع کردن یارانه ها. بعدش هم قطع این نشده یارانه ها، من فکر نمیکنم یارانه زیادی قطع شده بوده. این پاسخ علی آقا بود، امیدوارم که تونسته باشم درست باشم. پرسیدن از نظر شما در مورد فشار اقتصادی از طریق تحریم به ایران چیست؟ آیا این به اوج گرفتن جنبش ضد رژیم در داخل کمک میکند یا اساساً تأثیر سیاسی نداره؟ والا بحث گفتگو در این مورد بسیار زیاده. پیش از همه من میگم که تحریم حتما در ایران تأثیر داشته، روی صنایع ما تأثیر داشته، ولی اون چی که ریشه تحریم بوده اونو باز جستجو کرد. من فکر میکنم که خود ساختار اقتصادی ایران از تحریم ها بیشتر تأثیر داشته و اینکه ما هیچ کار نمیکنیم، یعنی منظورم ما یعنی حکومت و دولت کار جدی در این راه نمیکنند، راه تحریم رو نمیبندند. همینطور که همه جا تو نشریات میخونیم کسانی هم که سود در این رابطه دارن و این فشار از طریق تورمی که از دور زدن کالا، گرون فروشی و بازار سیاه انجام میشه رو ما فشار بیشتر میاد. در ضمن من ممکنه که این گوشیم تا آخر قد نده، به هر حال تا هر جا شد من در خدمتتون هستم. برای که تکمیل کنم، البته تحریم از نظر سیاسی اثر داشته، جدی هم هست، اما تعیین کننده نیست، به دلایل دیگری تعیین کننده نیست، ولی خیلی جدی اثر جدی داره. اینها نیست که رو مردم فشار میاره. اون شعاری که میگن دشمن ما همینجاست، این خیلی رو به اصطلاح بی ربط نیست. ببینید، گفتین چگونه می شود عوارض گریبانگیر اقتصاد کشور را که توسط انحصارات جهانی تحمیل می شود و تولید داخلی نمی تواند با آنها رقابت بکند و سرمایه حاصل از خام فروشی با چرخش اقتصاد بیمار به دنبال سود است با نامگذاری مرودی و غیر علمی چجوری؟ ببینید، اینها رو با نامگذاری قطعا نمی شه حل کرد. این عوارض وجود داره و من قبلا عرض کردم تا روش کشورداری ما، تا سیاست خارجی ما عوض نشه، اینها وجود خواهد داشت. این خام فروشی ها رو آمریکایی ها از ما دلشون نمیخواد خام بخرن، آمریکایی که از ما چیزی نمیخرن، یا شرکت های دیگه. این ما هستیم که ساختار اقتصادیمون به خام فروشی عادت کرده، سود این شرکت هایی که دور میزنن تحریم ها رو، اینا در این خام فروشی بازن. کسی که نفت رو به اندازه کافی پالایش نمیکنه و پالایشگاه ها سودهای اصلا سرسام آور دارن، اینا اصلا دلشون نمیخواد که ما پخت فروشی یا فراوری شده بفروشیم. ببینید، اینها همه در داخل است. ما خیلی خودمون رو وسم این که من عرض کردم استعمار ستیزی عامیانه، این چیزها بخشی از بازمانده همون استعمار ستیزی به اصطلاح عامیانه است. ما مشکلمون درون خودمونه، بگردیم پیدا کنیم. هم در حکومت ما هست به دلیل فسادش، به دلیل هر چیز دیگر، هم در گروه های سیاسی و حالا اگه اسم اپوزیسیون روش بذاریم که عمیق فکر نمی کنن، ژورنالیستی فکر می کنن و به اصطلاح اکونومیستی. خب من از همه دوستان ظاهرن آخرین پیام بوده، آخرین سوال بوده، من از همه تشکر می کنم. فکر می کنم این چیزی که ما گفتیم مشتی از خروار هم نیست، یک گفتگویی هست که باید بسیار روش کار کرد، بسیار روش فکر کرد. من به سهم خودم در حد توان خودم آمادگی همکاری دارم، اگر گفتگویی باشه، پرسشی باشه، کتبی یا تلگرامی، هر جوری. و از دوستان در شنوندگان سپاسگزارم، همچنین از برگزار کنندگان برنامه، و سپاس از این که منو دعوت کردید به این برنامه. ممنون، متشکرم.
خسته نباشید دوباره عزیزان، خیلی متشکر از حضور و مشارکت هم شما کاربران عزیز برنامه و هم آقای محمد رحمانزاده حربی عزیز که زحمت کشیدن، واقعا قبول کردن که دشواری های این جلسه تلگرامی رو بپذیرند و با ما همراه بودن، از نظراتشون استفاده کردیم. خب شاید لازم باشه اینو توضیح بدیم که اولا خب متاسفانه به خاطر این مشکلات فنی یه مقدار پرداختن به همه سوالات به اون شکل، به شکل خیلی ریشه‌ای، شاید امکانش هم واقعا نیست و بعضی سوالا خیلی مختصر جواب داده شد و بعضی سوالها ممکنه سوء تفاهم ایجاد بکنه جوابها، بهترین راه این هستش که ما بیشتر بریم کتاب‌های آقای رحمانزاده رو به نظرم مطالعه بکنیم، مطالبی رو که نوشتن رو بیشتر بخونیم. و البته در این رو هم بگم که خب کلن به طور کلی نظرات میهمانان برنامه‌های ما نظرات خودشون هستش و لزوماً مورد تایید همه ادمین‌های این گروه نیست. حتی خب بین ادمین‌ها ممکنه اختلاف نظراتی وجود داشته باشه، خیلی طبیعی هستش. و به هر حال ما سعی می‌کنیم که از افراد متخصص دعوت بکنیم صحبت بکنن، نظراتشون رو بشنویم، ولی هر کسی می‌تونه قضاوت خودش رو داشته باشه. من دوباره تشکر می‌کنم از آقای رحمانزاده و شما عزیزان و امیدوارم که بتونیم همینطور به برنامه‌ها ادامه بدیم و برنامه‌ها رو از این هم بتونیم پربارتر بکنیم. اینا هم بگم که هفته آینده متاسفانه ما احتمالاً جمعه نتونیم برنامه داشته باشیم، روز شب شنبه خواهد بود و سخنگوی حزب توده ایران و از اعضای هیئت سیاسی حزب توده ایران رفیقمون محمد امیدوار مهمان برنامه هفته آینده ما هستند. با تشکر مجدد شبتون بخیر و پایدار و پیروز باشید.